بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم کمپانی در مقدمه اولا اتحاد نفس و بدن را، اتحاد حقیقی نفس و بدن را بیان فرمودند. البته اتحاد بین نفس و بدنی است که متعلق نفس است، حامل نفس، ماده برای نفس و جنس برای نفس است. اتحاد حقیقی بین نفس و این بدن هست. این حالا به طور خلاصه، ولیکن اگر بخواهیم با تفصیل بیشتری مرور بکنیم مقدمه اول را، اتحاد حقیقی بین نفس و روح بخاری، اون بخار لطیفی که در بدن هست، اون بخار لطیفی که از گردش خون در بدن متصاعد میشه و در تمام اعضا و جوارح و منافذ بدن نفوذ پیدا میکنه، بین نفس و اون روح بخاری اتحاد بذات است و به واسطه روح بخاری که حال در اعضا هست، بین نفس و اعضا اتحاد بالعرض هست. البته باز این اتحاد در صورتی است که اعضا ماده برای روح بخاری و روح بخاری ماده برای نفس در نظر گرفته بشه. این خلاصه مقدمه اول بود که اتحاد حقیقی بین نفس و بدن باشه. حالا رسیدیم به مقدمه دوم. مقدمه دوم راجع به علیت متقابل بین نفس و بدنه که هم بدن علت نفسه و علیت داره برای نفس، و هم نفس علت بدن هست و علیت داره برای بدن، ولیکن علیت بدن برای نفس علیت اعدادی است و علت علیت نفس برای بدن علیت ایجادی و فاعلی است. بدن علت اعدادی است برای نفس و نفس علت ایجادی و فاعلیس برای بدن. علیت اعدادی به این معنا که اگر بدن نباشد نفس افاضه نمیشه، شرط افاضه نفس تحقق بدن هست، وجود بدن هست. نفس در زمینه وجود بدن وجود پیدا میکنه، در عرض با همزه، حالا به تعبیر بنده و الا در عبارت نیست، در عرض وجود بدن وجود پیدا میکند. یعنی اگر بدنی در کار نباشد، نفس از طرف مبادی عالیه و مبدأ اول، مبدأ المبادی، افاضه نمیشه، اعطا نمیشود. حالا این اگر بخوایم باز به طور کلی، یعنی دیگه ملاحظه این معنا را نکنیم که بدن باز خودش مشتمل بر اعضایی است و روح بخاری که در این اعضا هست، بخار لطیفی که نفوذ در این اعضا داره، والا اگر بخوایم این معنا را حساب بکنیم و ملاحظه بکنیم، باید بگیم که روح بخاری علیت اعدادی داره برای نفس. یعنی تا روح بخاری نباشد، نفس از بالا، از عالم بالا افاضه نمیشه، همونطور که اعضا علیت اعدادی دارن برای روح بخاری. یعنی اگر اعضا نباشن، اگر اون ترکیب خاصی که بین اعضای بدن برقرار است در کار نباشه، روح بخاری پیدا نمیشه، روح بخاری وجود پیدا نمی کند. باید یک بدنی باشه، باید یک اعضا و جوارحی باشه، اینها با یک ترکیب خاصی و نسبت مخصوصی با هم ترکیب بشن تا بعد از گردش خون در بدن یک بخار لطیفی متصاعد بشه که در طب قدیم اصطلاحاً بهش روح بخاری میگفتن. این علیت بدن برای نفس. و اما علیت نفس برای بدن، علیت ایجادی است، علیت فاعلی است. به این معنا نه به این معنا که وجود بدن رو نفس ایجاد میکنه، علیت فاعلی و علیت ایجادی به این معنا نه که نفس ایجاد بکند بدن را، بلکه علیت فاعلی به این معنا که ممر وجود بدن وجود نفسه. یعنی وجود بدن باید از معبر و ممر و مجرای وجود نفس عبور بکند و گذر بکند تا اینکه تحقق پیدا بکنه. یعنی وجود اول باید از نفس بگذرد و مرور بکند و عبور بکند تا بعداً به بدن برسه و بدن تحقق پیدا بکند و وجود پیدا بکنه. به این معنا وجود نفس علیت ایجادی و فاعلی داره برای وجود بدن. بعد ایشون یک برهانی و یک بیانی اقامه می‌فرمایند برای همین علیت ایجادی و فاعلی نفس نسبت به بدن به همین معنایی که گفته شد، نه به این معنا که وجود بدن رو نفس ایجاد بکنه، نه، وجود بدن از ممر و مجرا و معبر وجود نفس باید بگذره، یعنی اول فیض وجود از طرف عالم بالا مبادی عالیه و مبدأ المبادی که حق باشه، اول باید فیض وجود به نفس برسه و از گذر وجود نفس فیض وجود بعدن به بدن برسه. به این معنا ایشون یک برهانی و یک بیانی برای همین علیت ایجادی نفس نسبت به بدن به معنایی که گفتیم اقامه می‌فرمایند و اون برهان و اون بیان اینه که حالا باز اینجا قبل از آنی که این بیان و این برهان رو عرض بکنیم، باز همینجا ما دیگه بدن را یک کاسه حساب کردیم و در نظر گرفتیم، دیگه با قطع نظر از این که باز بدن مشتمل بر روح بخاری و اعضا و جوارحی است و الا اگر بخواهیم اونها رو هم در نظر بگیریم و حساب بکنیم باید بگیم که نفس علیت ایجادی برای روح بخاری داره و روح بخاری برای اعضا داره، به این معنا که فیض وجود اول باید از ممر وجود نفس بگذرد به روح بخاری برسه و از روح بخاری عبور بکند تا به اعضا و جوارح برسد. این اگر بخوایم اشتمال بدن رو بر این دو چیزی که روح بخاری و اعضا و جوارح باشه حساب بکنیم و ملاحظه بکنیم و در نظر بگیریم. حالا ایشون یک بیانی و یک برهانی برای همین علیت ایجادی نفس نسبت به بدن اقامه می‌فرمایند و اون بیان و برهان اینه که با توجه به اتحاد حقیقی که بین نفس و بدن هست که در مقدمه اولا گذشت، با توجه به این اتحاد باید یکی از این دو متحد حقیقی که نفس است بالفعل باشه و یکی از این دو که بدن هست بالقوه باشه و الا امکان نداره که هر دو بالفعل باشن، هر دو موجود بالفعل باشن و هر دو وجود بالفعل باشن و بینشون اتحاد حقیقی برقرار بشه. اگر بین نفس و بدن اتحاد حقیقی هست که در مقدمه اولا گذشت، باید یکی از این دو که نفس است موجود بالفعل و وجود بالفعل باشه، فعلیت داشته باشه، و دیگری که بدن است باید موجود بالقوه و وجود بالقوه باشه و باید در مرحله قوت به سر ببرد. چرا؟ به خاطر این که اگر هر دو بالفعل باشن و فعلیت داشته باشن، اتحاد حقیقی بین دو تا وجود بالفعل و بین دو تا موجود بالفعل محاله و غیر ممکنه. چرا؟ به خاطر این که بعد از اتحاد اگر دو چیزن، پس بنابراین اتحاد پیدا نکردن. بعد از اتحاد ما سوال میکنیم اگر دو چیزن که پس اتحاد پیدا نکردن، اگر یک چیزن پس دو چیز اتحاد پیدا نکردن. بعد از اتحاد اگر هنوز دو چیزن، دو تا فعلیتن، دو تا وجودن، دو تا موجودن که پس اتحاد پیدا نکردن. اگر یک چیزن و یک وجودن و یک موجودن، پس دو چیز یک چیز نشده، دو تا موجود اتحادی با هم پیدا نکردن و تبدیل به یک وجود و یک موجود نشدن. بنابراین اگر بین نفس و بدن اتحاد حقیقی برقرار است، باید نفس بالفعل باشه و بدن باید بالقوه باشه، یعنی بدن باید قوه وجود نفس باشه و نفس فعلیت وجود نفس. بدن باید قوه وجود نفس باشه و نفس فعلیت وجود نفس. و اینه که ایشون در مقدمه قبلی فرمودن که اتحاد بین نفس و بدن است، از اون نظر که بدن ماده نفسه و جنس برای نفس است، یعنی قوه وجود نفس است. خب این تا اینجا. پس بنابراین بر اساس اتحاد حقیقی بین نفس و بدن، نفس باید بالفعل باشه، فعلیت داشته باشه، و بدن باید بالقوه باشه، وجود بالقوه، موجود بالقوه و در مرحله قوت باشه. خب وقتی که اینجوری شد، ادامه برهان، ادامه بیان ایشون برای علیت ایجادی نفس نسبت به بدن، وقتی که یکی بالفعل شد و دیگری بالقوه شد و اینها با هم اتحاد داشتن، یک جعل و ایجاد از عالم بالا از طرف مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی به هر دو تعلق پیدا خواهد کرد، یعنی هر دو با یک ایجاد، با یک جعل تحقق پیدا خواهند کرد و وجود پیدا خواهند کرد. منتها اونی که در جعل اصالت با اونه و اولا و به ذات مورد جعل و ایجاد قرار میگیره کدومه؟ اونیست که بالفعله، اونیست که نفس باشه. و بدن که بالقوه هست، ثانیاً و بالعرض مورد جعل و ایجاد قرار میگیره. اونی که متأصل در مجعولیت هست و اصالت در جعل و ایجاد با او هست، در مجعولیت و موجودیت اصالت داره و اولا و به ذات جعل و ایجاد به او تعلق میگیره و به او میخورد، او عبارت است از نفس که فعلیت داره. و بدن که بالقوه هست، ثانیاً و بالعرض مورد جعل و ایجاد قرار میگیره با همون جعل واحد، چون اینها اتحاد حقیقی بینشون است، بین نفس و بدن یه چیزن و یکی بالفعل و دیگری بالقوه هست. یکی که بدن باشه قوه وجود نفسه و نفس فعلیت وجود نفس، و اون قوه در پناه همون فعلیت و زیر سایه همون فعلیت و زیر چتر وجودی همون فعلیت تحقق پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. خب اگر نفس مجعول اولا و به ذات شد، مجعول بالاصاله شد، و بدن مجعول ثانیاً و بالعرض شد، این معناش اینه که فیض وجود هنگام ایجاد از طرف مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی اول به نفس میرسد و از ممر وجود نفس و از معبر وجود نفس و از گذر وجود نفس بعداً به بدن میرسه. و این معناش این است که نفس نسبت به بدن فاعلیت داره و علیت ایجادی داره، منتها به همون معنایی که گفتیم، به همون معنایی که فیض وجود اول از نفس عبور میکند و میگذره و بعداً از گذر وجود نفس به بدن میرسه. این بیانیست و برهانیست که ایشون برای علیت ایجادی و فاعلی نفس نسبت به بدن داره. بعد ایشون یک نتیجه ای از این دو مقدمه ای که تا کنون بیان شد استنتاج می فرماید، یعنی مقدمه اول که اتحاد حقیقی نفس و بدن بود و مقدمه دوم که تمرکزش روی علیت ایجادی نفس برای بدن بود، که البته بدنم علیت اعدادی برای نفس داره همونطور که گفته شد. اینی که میگم تمرکز روی علیت ایجادی بود به خاطر بیان و برهانی که ایشون برای علیت ایجادی اقامه فرمودن. حالا با توجه به این دو مقدمه که یکی اتحاد حقیقی نفس و بدن باشه و یکی هم رابطه علیت متقابل بین نفس و بدن، منتها با این تفاوت که بدن علیت اعدادی برای وجود نفس داره و شرط حدوث نفسه و شرط پیدایش نفسه و وجود نفسه، اما نفس علیت ایجادی و فاعلی برای بدن داره، به همون معنایی که وجود نفس ممر وجود بدنه، نه اینکه نفس بدن رو ایجاد بکند، نه هر دو از عالم بالا و از سوی عالم بالا وجودشون افاضه میشه و مورد ایجاد قرار میگیره. ایشون میفرمان با توجه به این دوتا مقدمه و این دوتا مطلب که در این دوتا مقدمه گذشت، نتیجه این میشه که بین نفس و بدن یک رابطه و یک تناسب و یک نسبت ذاتی و وجودی است، یک علقه مستحکم ذاتی و وجودی است، یک پیوند وثیق و عمیق و ناگسستنی وجودی است. و الا اگر چنین پیوند مستحکمی و چنین رابطه و نسبت وثیقی به لحاظ ذاتی و وجودی بین نفس و بدن نباشد، چرا باید رابطه علیت متقابل بین نفس و بدن باشه؟ این رابطه علیت مقابل، این بلا مرجح میمونه، بلا مخصص میمونه، بلا مجوز میمونه، ملزمی نداره، مجوزی نداره. اگر بین نفس و بدن رابطه وثیق و علقه مستحکم وجودی در کار نباشه، چرا باید این رابطه علیت متقابل بین نفس و بدن باشه؟ چرا باید بین این دوتا چنین رابطه علیتی باشه که یکی علیت اعدادی داشته باشه برای دیگری و یکی علیت فاعلی و ایجادی داشته باشه؟ این رابطه علیت متقابل بلا مخصص میشه، بلا مرجح میشه، بلا ملزم میشه، بلا مجوز میشه. و در صورتی این ملزم و مرجح و مخصص و مجوز پیدا میکنه که یک رابطه مستحکم وجودی بین نفس و بدن باشه. یعنی اگر بخوام این دوتا مقدمه رو تلخیص بکنیم و خلاصه بکنیم و جمع بندی بکنیم تا اینجا، تا اینکه با این مقدمات ایشون برن به استقبال بیان اون دیدگاه خاص خودشون که دیدگاه مدرس زنوزی باشه، همون دیدگاه باشه، اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، جمع بندیش این میشه که یک تناسب ذاتی و وجودی، یک پیوند عمیق و رابطه وثیق ذاتی و وجودی بین نفس و بدن برقرار هست، به طوری که رابطه علیت متقابل با هم دارن، منتها از یک طرف علیت اعدادی است و از یک طرف علیت ایجادی و فاعلی است به همون معنایی که گفته شد. حالا این مقدمه دوم رو هم عبارت شما لازم بفرمایید تا وارد مقدمه سوم بشیم. از ثانیتو، مقدمه دوم اینه، علیت البدن للنفس به نحو الاعداد، علیت بدن برای نفس به نحو اعداد، بدن علیت اعدادی داره برای نفس. توضیح این علیت اعدادی یا شرط بودن که بدن شرط حدوث نفس است، شرط وجود نفسه، توضیحش اینه: اذا لم یکن ذالک روح البخاری منبعث عن ترکیب الخاص لا مجال لفیضان نفس. هنگامی که روح بخاری که منبعث هست از گردش خون در این اعضایی که بینشون یه ترکیب خاصی هست و یه مرکب خاص و مخصوصی رو تشکیل دادن، اگر این روح بخاری نباشد لا مجال لفیضان نفس، زمینه‌ای و میدانی و فرصتی و فرجه‌ای برای افاضه نفس و فیضان نفس از طرف عالم بالا، مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی نخواهد بود. یعنی وجود نفس در زمینه وجود بدن و روح بخاری افاضه میشه، در این عرض، در این زمینه. کما ان علیت الاعضاء للروح البخاری کذلک، همونطور که علیت اعضا نسبت به روح بخاری همچنین علیت اعدادی است، همینطور علیت اعدادیه، یعنی روح بخاری هم در زمینه وجود اعضا و ترکیب اعضا حادث میشه و وجود پیدا میکنه. اگر اعضایی با ترکیب خاصی نباشن و خون در این اعضا در گردش نباشه، خب کجا اون بخار لطیف از این گردش خون متساعد بشه و برخیزد و در تمام اعضا و منافذ نفوذ پیدا بکند. فحدوث النفس مشروط به وجود ذلک الروح حامل للنفس. پس پیدایش نفس شرطش وجود روح بخاری است که متعلق نفس است و حامل نفسه و ماده نفسه و جنس برای نفسه است. و حدوث الروح مشروط به ترکیب و تألف الخاص بین الاعضا، و پیدایش روح بخاری هم مشروط است به ترکیب و تألف، ترکب خاص بین اعضا، که اول بالاخره باید اعضا با اون ترکیب مخصوص وجود پیدا بکنن تا زمینه وجود روح بخاری پیدا بشه. این علیت اعدادی از طرف بدن به نفس، حالا گرچه بدن خودش باز مشتمل بر دو چیز است، روح بخاری و اعضا، و یه ترتیبی بینشون برقراره، اما اگر بخوایم یک کاسه بگیم، علیت اعدادی بدن برای نفس همون دیگه، بله همون حرف هست. اگر بخوایم اون دو چیز رو در بدن مورد لحاظ قرار بدیم، و علیت و کل من النفس للروح البخاریه، و علیت و کل من النفس للروح البخاری و روح البخاری للاعضا به نحو الایجاب، به معنا ما به الوجود. اما علیت هر کدام از نفس برای روح بخاری و روح بخاری برای اعضا، و اگر بخوایم یک کاسه بکنیم علیت نفس برای بدن، که اگر بخوایم حالا اشتمال بدن رو بر اون دو چیز و اون ترتیب بین اون دو چیز رو در نظر نگیری، این علیت به نحو ایجاب، این علیت علیت ایجابی است به معنا ما به الوجود، یعنی علیت ایجادی است، یعنی علیت فاعلی است، اما نه به این معنا که نفس بدن رو ایجاد میکنه و وجود بدن رو افاضه میکنه و اعطا میکنه، به معنای ممر و معبر وجود بدن بودن، و الا وجود هر دو از ناحیه حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه افاضه میشه. به معنا ما به الوجود اون چیزی که به وسیله او بدن یا این روح بخاری و اعضا وجود پیدا میکنن. چرا فئن که دارن علیت ایجادی و فاعلی رو معنا میکنن به این معنا، چرا علیت ایجادی داره نفس نسبت به بدن؟ فئن فیض الوجود یمر من النفس الی الروح البخاری و منه الی الاعضا، چون فیض وجود از ممر وجود نفس به بدن میرسد، حالا به طور کلی، و اگرم بخوایم مشخصا باز اون دو چیز رو در نظر بگیریم، اول به روح بخاری و بعد از مجرای وجود روح بخاری به بدن. از این نظرن تا اون فزهره، این بیان و دلیل و برهان است برای همین علیت ایجادی نفس نسبت به بدن، منتها به همین معنای ممر وجودی بودن، نه به معنای اعطا کردن وجود بدن. برهانش و دلیلش و بیانش اینه، چرا اینجوریست؟ چرا وجود نفس ممر وجود بدنه؟ نظرن الا ان کل متحدین فی الوجود لابد ان یکون احدهما بالقوه و الاخر به نحو الفعلیه لتعب الفعلیات عن الاتحاد. دلیلش اینه، با توجه به این، با نظر به این که هر دو متحد در وجود، یعنی دو متحد حقیقی، دو متحد در وجود یعنی دو متحد حقیقی که اینها وجودشون بشه یکی و وحدت حقیقیه پیدا بکنن، همونطور که در مقدمه اول نسبت به نفس و بدن ایشون فرمودن، مثل نفس و بدن، لابد ان یکون احدهما بالقوه، یکی باید بالقوه باشه، یعنی قوه وجود دیگری باشه، والآخر به نحو الفعلیه و دیگری باید به نحو فعلیت باشه، یکی که بدنه باید به نحو قوه باشه، بالقوه باشه، قوه وجود نفس باشه، و دیگری که نفسه اون فعلیت وجود نفس باشه و خود وجود نفس باشه. چرا؟ به خاطر ابا داشتن و امتناع داشتن فعلیات و وجودات بالفعل و موجودات بالفعل از اتحاد حقیقی، چون اتحاد حقیقی بین دو موجود بالفعل، بین دو وجود بالفعل، بین دو تا فعلیت محاله، به خاطری که بعد از اتحاد سوال میشه که آیا دو چیزن یا یه چیز؟ اگر دو چیزن اتحادی صورت نگرفته، و اگر یک چیزن پس دو چیز یه چیز نشده، یه چیزه، دو چیز نیستن که یه چیز شده باشن. نظرن الان به نحو الفعل لتعبل فعلیات عن الاتحاد، چون موجودات بالفعل اتحاد حقیقی بینشون محال است و ممتنع و ابا دارن و تعبی و امتناع دارن از اتحاد حقیقی. خب ادامه برهان، و کلما کان کذالک، یعنی هرگاه واقع چنین باشد، یعنی دو تا متحد حقیقی داریم که یکی قوه دیگری است و یکی هم فعلیتشه، مثل بدن و نفس. کان المجعولانه مجعولین به جعل واحده، این دوتا موجود موجود به یک ایجاد خواهند بود. کان المجعولانه یعنی کان الموجودانه، این دوتا موجود که با هم اتحاد حقیقی پیدا کردن مثل بدن و نفس، که یکی بالقوه یکی بالفعل، اینها مجعول و موجود به یک جعل و به یک ایجاد خواهند بود، نه به دوتا جعل. دوتا جعل بهشون نمیخورد، اصابت نمیکنه، اینها به یک ایجاد موجود میشن. چرا؟ این تکه رو من از خارج یادم رفت بگم، این سطر رو. لأن الاستقلال فی الجعل والایجاد یقتضی الاستقلال فی الوجود، یعنی چنین دو چیزی اینها به یک جعل و ایجاد موجود خواهند بود. چرا؟ به خاطری که اگر دو تا جعل مستقل به اینها بخوره، باید دو تا وجود مستقل داشته باشن دیگه، اتحاد حقیقی نباید داشته باشن، چون نتیجه هر جعلی، هر جعل مستقلی، نتیجه هر جعل مستقلی میشه یه وجود دیگه، اینها اتحاد حقیقی بینشون برقرار نمیشه. لأن الاستقلال فی الجعل والایجاد یقتضی الاستقلال فی الوجود، چون استقلال در جعل و ایجاد مستلزم استقلال در وجوده. خب لاتحاده ما به ذات و اختلافه ما به اعتبار، این دوباره باز دلیل است برای همون مجعولین به جعل واحد. حالا مثلا اگر اینجوری گفته می شد، خب خیلی سلیستر می شد که مثلا و حالون که و هما متحدان به ذات و مختلفان به اعتبار، که واوش هم واو حالیه باشه. مثلا اگر اینجور گفته می شد، خب خیلی عبارت سلیستر می شد و از این اغلاقی که الان داره خارج می شه، چون انگار برای اون مجعولین به جعل واحد عرض می کنم مثلا دو تا دلیل عرض می کنم الان در عبارت دو تا لأن لاتحاد هما بالذات، ولی اگر اونجوری بود سلیستر بود و مرادم همونه، و هما متحدان بالذات و مختلفان، متحدان بالذات و مختلفان بالاعتبار. و حالون که نفس و بدن بالذات یعنی از نظر وجود اینها یکی‌اند، اتحاد حقیقی دارن و اختلافشون اختلاف اعتباری و مفهومی و ذهنی است، اختلافشون اختلاف مفهومی و اعتباری و ذهنیه، و الا در خارج اتحاد حقیقی دارن، وجودشون در خارج یکیه، اما در ذهن خب اینها دوتا میشن و یکی قوه دیگری میشه، یکی فعلیت میشه، یکی ماده و جنس برای دیگری میشه و یکی صورت میشه برای دیگری. این اثنینیت، این تغایر، اینها دیگه در ذهن و در ظرف تحلیل، تحلیل ذهنی، در وعاء تحلیل ذهنی تحقق پیدا میکنه. خب و کل مجعولین به جعل واحد یقتضی ان یکون المتأصل فی المجعولیه، داخل پرانتز و هی از صورت و فاعلن. البته به نظر میاد که این خط تیره باید بعد از بالمعنی المزبور میامد، یعنی پرانتز تا اینجا باید ادامه پیدا میکرد و هی از صورت، و هی از صورت و فاعلن بالمعنی المزبور، یا این که قبل از صورت. بله بله بله، ان یکون المتأصل فی المجعولیه و هی از سوره، اینجا باید عرض میکنم پرانتز بسته بشه. بله قبل از فاعلن، فاعلن بالمعنى المزبور للمجعول بالعرض. خب اگر این بدن و نفس، نفس و بدن مجعول به جعل واحد شدن به یک ایجاد، هر دو با یک ایجاد موجود شدن، خب این باید اول این ایجاد بخورد به اونی که بالفعله که نفس باشه و بعدن از او گذر بکنه بگذره تا نوبت بدن بشه. یقتضی و کل مجعولین به جعل واحد، و اگر دو چیز به یک جعل و ایجاد بنا شد موجود بشن مثل نفس و بدن، این مستلزم این است که اونی که اصالت در مجعولیت و موجودیت و جعل با او هست، که طبیعتاً باید اونی باشه که فعلیت داره و بالفعله، که اون عبارت است از صورتی که نفس باشه نه ماده. صورت یعنی فعلیت، صورت و فعلیتی که نفس باشه نه ماده و جنس و قوه‌ای که بدن باشه، این باید فاعل باشه به معنایی که گفتیم، به معنایی که گذشت، یعنی به معنای ممر و معبر وجودی بودن، باید فاعل باشه برای مجعول بالعرض، برای اونی که ثانیاً و بالعرض مجعول میشه و موجود میشه با همین جعل واحد. وحیل مادتو به ماهی مادتون، و اون عبارت هست از ماده به ماهی مادتون. این ماده به ماهی مادتون یعنی عرض میکنم که بدنی که ماده نفسه، بدنی که ماده نفسه، چون اتحاد حقیقی بین نفس و بدنی است که ماده نفس باشه، نه بدنی که برای خودش یه ماده و یه صورتی داره، بدنی که ماده نفس باشه و متعلق نفس باشه. و هی المادتو به ماهی مادتون، یعنی به ماهی مادتون لنفس. خب فظهره ان، این دلیل تمام شد، فظهره ان کل من المادت و صورت لهم العلیت. پس با این بیان و برهان که از اون نظرن شروع شد تا اینجا، روشن شد که هر یک از ماده و صورت اینها علیت دارن نسبت به دیگری، منتها نه به نحوی که مستلزم دور باشه، چون نحوه علیتشون متفاوته. فالمادتو به نحو الاعداد و صورتو به نحو الایجاب. ماده علیت اعدادی داره، یعنی بدن برای نفس، و صورت که نفس باشه علیت ایجابی و ایجادی داره، و فاعلی البته به معنای ممر و معبر وجود بودن برای بدن. خب حالا میخوان ایشون یک استنتاجی از هر دو مقدمه تا اینجا داشته باشن، که فقط این نتیجهش مهمه حالا در بیانی که بعدن خواهند داشت. حالا اون بیان میکنن، حالا اجازه بده فعلا دارن حالا ایشون زمین چینی میکنن حالا تا اینجا، این حالا فعلا تا وقتی که آدم زنده است، تا حالا برسیم ببینیم موقع مرگ چه اتفاقی بود. بله بله، حالا تا برسیم ببینیم حالا چی از آب در میاد. بله بله، اینا که مطالب همه مطالب علل قاعده درست، بله اینا همه به قول عرض میکنم معروف نم به درزش نمیره، اینا همه درسته، اینا با مطابق با همون مبانی حکمت متعالیه. و بعد ایشون میفرماین که ولی اجل ذالک الاتحاد المتقدم و هذه العلیت المذبوره، یعنی با توجه به این دو مقدمه، به خاطر اون اتحادی که در مقدمه اولا گذشت که اتحاد حقیقی بین نفس و بدن باشه، و این علیتی هم که الان گفته شد علیت متقابل بین نفس و بدن، نقول، اینجور ما نتیجه میگیریم، تتحقق مناسبات ذاتیت فی الطرفه، یعنی یه رابطه نسبت ذاتی و وجودی، اونم از نوع مستحکم و وسیقش، یه پیوند وسیق، یه پیوند ناگسستنی، یک رابطه از بین نرفتنی بین بدن و نفس برقراره. چرا؟ و الا کان تخصص و کل منهما للاعداد و الایجاب بلا مخصصه، و الا این رابطه متقابل علیت اعدادی و ایجابی بین نفس و بدن، این بدون مجوز، بدون ملزم، بدون مرجع، بدون مخصص باقی خواهد موند. یعنی اگر اون نسبت ذاتی و وجودی بینشون نباشه، بین دوتا طرف نباشه، چرا باید چنین الغه‌ای و رابطه علیت، اونم که مناسبت رو گفتیم یه پیوند وسیق، چون آخه رابطه علیت یک رابطه مستحکمی است، یک رابطه وسیقی است، یک رابطه عمیقی است، یه پیوند ناگسستنی است. در مقدمه سوم، حالا اگر بخوایم عنوان بدیم به مقدمات ایشان، که حالا مثلا دیروز عنوان دادیم به مقدمه اول مراد از بدن رو، که مقصود از بدن چیست، حالا امروز عنوان دادیم به اتحاد حقیقی بین نفس و بدن، چون اونی که ایشون تعقیب میکردن در مقدمه اول، اون نتیجه در حقیقت همین اتحاد حقیقی بین نفس و بدن بود. اینی که حالا مراد از بدن چیه، اونا تقریبا جنبه مقدماتی داشت و جنبه تمهیدی داشت، ولی اونی که در پیش بودن اتحاد حقیقی بین نفس و بدن. البته بعد از فهم درست معنای بدن، که اون بدنی که گفته میشه که با نفس اتحاد حقیقی داره، اون بدنی است که ماده نفس باشه، متعلق نفس باشه، حامل نفس باشه، نه اون بدنی که کاری با نفس نداره، برای خودش یه ماده‌ای داره، یه صورت و شکلی داره مثل بقیه اجسام. اونو نمیخوایم بگیم اتحاد حقیقی با نفس داره. خب عنوان مقدمه اول رو مثلا بگیم اتحاد حقیقی بین نفس و بدن، عنوان مقدمه دوم رو بذاریم رابطه متقابل علیت، رابطه متقابل علیت بین نفس و بدن، منتها نه به نحوی که دور لازم بیاد، چون نحوه علیت و نوع علیت متفاوت هست. و اگر بخوام به مقدمه سوم ایشان از اول تا آخر، چون یه مقدمه نسبتاً طولانی تریست از این دوتا مقدمه که گذشت، اگر بخوایم عنوان بدیم، این استش که وجود هر موجودی از حق تبارک و تعالی صادر میشه و هر موجودی طالب کمال مناسب با خودش هست. این عنوان مقدمه سوم، وجود هر موجودی از حق تبارک و تعالی فائز میشه و صادر میشه و هر موجودی که وجودش از خداوند صادر هست، صادر شده، طالب کمال متناسب با ذات و وجود خودش هست، یعنی دنبال کمال وجودی خودش. اینی که بگیم دنبال کمال وجودی خودش، چون مثلا انسان شقی دنبال کمال در شقاوت، انسان سعید دنبال کمال در سعادته. اینجوری نیستش که کمال هر نفسی سعادت باشه، نه، کمال نفس سعید سعادته و کمال نفس شقی شقاوته، بدبختی. اینم عنوان مقدمه سوم. و ایشان مقدمه سوم رو با قاعده الواحد شروع می‌فرمایند. این حالا تیتر مثلا مقدمه اگر بخوام بگیم، عنوانش، و اما حالا مشروحش و تفصیلش که ایشون باز میکنن با قاعده الواحد، که قاعده معروفی هست و همونطور که ایشان میفرماین، میفرمان عند اهلش واضحه و روشنه و از رهبر راحل قدس سره هم نقل شده، یعنی استاد فقید ما رضوان الله علیه نقل می کردن از درس خارج اصول رهبر راحل قدس سره، که ایشون در درس خارج اصولشون می فرمودن که قاعده الواحد یه قاعده بدیهی است، منتها باید اطرافش درست تصور بشه، موضوع و محمولش باید اونطور که باید و شاید به درستی مورد تصور و فهم قرار بگیره و الا تصدیقش ضروری است و بدیهیه و روشن. حالا ایشون مقدمه سوم رو با قاعده الواحد که میفرمایند نزد اهلش واضح است و روشن و مبرهن هم هست، با قاعده الواحد شروع میکنن که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، که واحد حقیقی که موضوع این قاعده واحد حقیقی است و واحد بسیط الذات است، واحد بسیط، بسیط حقیقی، واحد حقیقی که موضوع این قاعده الواحد است، این جز یک معلول از او صادر نمیشه. خب این قاعده الواحد که معروفه و در مجلد ششم اسفار هم که مفصل بحثش گذشت. حالا ایشون یه برهان اقامه میفرمایند برای اثبات این قاعده و تبیین این قاعده و اون برهان این است که در علت باید یک خصوصیتی باشه که به خاطر اون خصوصیت معلول از علت صادر میشه. شروع برهان از اینجا که باید یه چیزی که علته و یه چیزی که معلوله باید در علت یک خصوصیتی موجود باشه و وجود داشته باشه که به خاطر اون خصوصیت در علت معلول از علت صادر میشه. چرا؟ و الا لصدر کل شیء من کل شیء، و الا هر چیزی باید بتونه علت هر چیزی باشه و هر چیزی باید بتواند معلول هر چیزی باشه. و معلولی که از حق تبارک و تعالی صادر میشه، چون موضوع این قاعده واحد حقیقی است و بسیط حقیقی است، واحد بسیط الذات که ترکیبی در ذاتش نیست که حق تبارک و تعالی باشه، یعنی موضوع این قاعده خب منحصر است در واجب تبارک و تعالی، در حق تبارک و تعالی. خب این معلولی که از خداوند میخواد صادر بشه باید یک خصوصیتی در خداوند موجود باشه، متحقق باشه، تا به خاطر اون خصوصیت معلول از حق تبارک و تعالی صادر بشه. و این خصوصیتی که باید در علت باشه که به واسطه اون خصوصیت معلول از این علتی که حق است صادر بشه، این خصوصیت باید ذاتی علت باشه. این خصوصیت باید ذاتی علت باشه، باید عین ذات علت باشه. چرا؟ چون فرضاً علتی که حق تبارک و تعالی باشه، این به ذات میخواد علت باشه برای معلول، یعنی ذاتش میخواد علیت داشته باشه، وجودش، خودش. اینجوری نیستش که علیتش برای معلول به واسطه یه امر عارضی باشه، یه چیزی که عارض بر او میشه. پس بنابراین این خصوصیت باید ذاتی علت باشه، عین ذات علت باشه، باید در ذات علت باشه. خب روی این حساب اگر بنا باشه از علتی که واحد حقیقی و بسیط الذات است که حق تبارک و تعالی باشه، اگر بنا باشه دو تا معلول صادر باشه، صادر بشه، باید دو تا خصوصیت عین ذات و ذاتی در کار باشه در ناحیه علت، در جانب علتی که حق تبارک و تعالی است، تا بتونه دو تا معلول از اون صادر بشه. یه خصوصیت معلول اولی به خاطر اون خصوصیت صادر بشه و یه خصوصیت هم معلول دومی به خاطر اون خصوصیت صادر بشه. و اگر اینجوری شد دیگه علت واحد حقیقی نمیشه، دیگه این علتی که واحد فرض شده میشه اثنین، میشه دو چیز، دو تا ذات، و در ذاتش ترکیب لازم میاد، دیگه بساطت نخواهد داشت این علت. و این خلف از خلاف فرضه، به خاطری که فرض ما اینه علتی که حق تبارک و تعالی باشه این واحد حقیقی است و بسیط الذات، یه چیز نه دو چیز، و ذاتش بسیط نه مرکب، که حالا انشالله عبارتش تطبیقش فردا با ادامه بحث. و صلی الله علی محمد.